من میکروفون رو در شما میذارم.
خیلی متشکرم از شما آقای جوادزاده گرامی. عرض سلام مجدد دارم به مخاطبین عزیز رادیو عصر جدید. امروز 10 اسفند ماه 1403 برابر با 28 فوریه 2025 جمعه هستش. 4 روز دیگه فوت آقای دکتر مصدق هستش در 14 اسفند 1345. خب اولا از دید من مصدق نمرده، برای اینکه مرده آن است که نامش به نکویی نبرند و از دید من ایشون زنده است. زنده بودن ایشون از جمله به خاطر یک مسئله مهم در زندگی شخصی و زندگی سیاسی ایشون بود و اون موازنه منفی. اگر که بخوایم اونو میشه چند جلسه راجبش صحبت کرد، ولی اگه بخوایم در یک جمله راجبش صحبت بکنیم، در این خلاصه میشه که نه سلطه گری پذیرفته بشه، نه بپذیریم که یکی بر سر ما سوار شه، و همینطور نه سلطه بری، نه سلطه گر و نه سلطه بر، وارد موازنه قوا نشدن، نفی توازن، ورود در روابط زور و قدرت. خب حالا این در روابط زور و قدرت یکی از اتفاقاتی که لازم بیفته انواع تبعیض است و در نتیجه نفی تبعیض لازمه یک همچین طرز فکری هست. حالا موضوع صحبت ما که ارتباط پیدا میکنه با این موازنه منفی و رفع نفع تبعیض ها هستش، عوامل. میکروفون شما مثل که باز آقای جوادزاده، معذرت میخوام، یه صدای این پشته. عوامل عنوان جلسه ما، عوامل تعیین کننده پیروزی و یا شکست همکاری های جمهوری خواهان هست. یه تأکیدی میکنم در این انتها، در این زمان داریم میبینیم که چه همکاری هایی رو میتونه به شکست بیانجامه و چه چیزهایی رو میتونیم تکیه بکنیم بهش در مورد اینه که این همکاری ها ایجاد بشه و با پیروزی انجام بشه. پیروزی یعنی چی؟ یعنی استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری، آنچه که خواهانش هستیم. حالا در اون چی که مربوط به اون کلمه آخر، دو کلمه آخر که عرض کردم، یعنی در این زمان میشه، یعنی همکاری ها برای پیشبرد مردم سالاری، همکاری ها برای استقرار مردم سالاری. چرا میگم اینو؟ استمرارش هم یعنی بعد از اینه که قانون اساسی جمهوری ایران رو به اصطلاح به تصویب رسوندیم، یک به اصطلاح مردم سالاری موقت و غیر مستمری نباشه، ادامه پیدا بکنه و مقطعی نباشه. امیدواریم که یک کمچه چیزی بشه. حالا برگردیم به اون چیزی که به این زمان، به حالا مربوط میشه و اون هست پیشبرد و استقرار مردم سالاری. پیشبرد یعنی چی؟ یعنی اینه که مردم سالاری، دموکراسی در جامعه ایران هرچه گسترده تر بشه، هرچه آگاهی بیشتر در موردش بشه، هرچه به اصطلاح عرفان و عملش، عملهای مردم سالارانه دموکراتیک بیشتر و بیشتر بشه. اون غیر ممکنه مگر این که هر کدوم از ما، من، شما، هر کدوم از تک تک ما بپذیریم که این رو در خودمون در وهله اول بایستی که انجام بدیم. یعنی ما نمیتونیم از جنس رژیم شده باشیم در خشونت‌های اقتصادی، در خشونت‌های حتی کلامی با دیگران، رفتاری و سایر به اصطلاح تجاوزها به حقوق از جنس رژیم باشیم به اصطلاح در موقعیت خودمون، ولی انتظار داشته باشیم که بتونیم این رژیم رو ببریم. نه، هرچه تعداد بیشتری و هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی از ما مردم شکست بخوریم در جنگ روانی رژیم و از جنس رژیم بشیم، طول عمر این رژیم طولانی تر میشه. در نتیجه اونایی که میگن پس آقا این آخونده کی میرن، سوال بسیار تکرار شونده، جوابش اینه که از خودت شروع بکن، اول تغییر بکن تا بتونی تغییر بدی. خب پس از پیش برد مردم سالاری و بعد استقرار مردم سالاری. یعنی چی؟ الان مردم سالاری نداریم، اینه که چشمسته غیب گفتن هستش واقعا، اگر که کسی هنوز چنین چیزی رو فکر میکنه. برای اینه که از همین زمان، همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم تا زمان سقوط فیزیکی رژیم، ما چه کار میتونیم بکنیم، چه همکاری هایی میتونیم بکنیم در این زمان که موفق باشه، و اگر چه کار بکنیم، چگونه عمل بکنیم، اون همکاری ها میتونه با شکست انجام بشه. همونطور که شما ذکر فرمودید، تعداد زیادی از ائتلاف ها بوده در مخالفین این رژیم که با موفقیت همراه نبوده. شما اسم بردید از به اصطلاح طیف‌های مختلف که اونا خودشون از جنس رژیم هستن، مثلا آقای پهلوی و آقای عرشوت که رجوی یا خانم رجوی و آقای خامنه‌ای، اینا همه از یه جنس هستن، در نتیجه اینا این بره اون بیاد، اون یکی بره اون یکی بیاد، فرق زیادی نمی‌کنه. قضیه قدرت سالاری نیست که این هر سه تا نماینده اونها هستن، در نتیجه ائتلاف‌هایی که اینها میکنن قطعا ناپایداره. اون آبروریزی نشست جورج تاون رو که دیدید، که اون منشور محصار این حرفا، دیدید که این آقا تا حالا چند تا فعالیت رو براش انجام دادن، اونم کشیدن توش، ولی علارغم میل اونایی که تو اون ائتلافا خواستن شرکت بکنن، چه ققنوس باشه، چه نمیدونم شورای گذار باشه، مدیریت باشه، چنان اون اسمای مختلفی که بهش دادن، به خاطر اینه که میل به قدرت داشته، یعنی درست برعکس اون چیزی که مردم تو خیابان‌ها گفتن، روی به قدرت داشته و پشت به ملت. مردم اصلا انگار وجود خارجی ندارن، هی مردم مردم میگن، ولی خودشون رو اون بالا و از همین الان حاکم بر مردم میان میشن. در نتیجه اینها چیزهایی بوده که اون اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیون یعنی که اینا برن، آخونده برن، من بیام جاش، اونا میگن من بیام جاش، اون دو تا طیف دیگه که براتون گفتم، ولی چون اینها از جنس هم دیگه هستن، مورد نظر به اصطلاح ما در این گفتگو کوتاه نیست. خب حالا در مورد جمهوری خواهان صحبت کردیم. این جمهوری خواهان اونم باز بایستی که تعریف کرد، اون آقا هم گیجه، نمیدونه بالاخره پادشاهه یا رئیس جمهوره یا سخنگو دوران گذاره یا رهبر دوران گذاره، خودش هم نمیدونه چیه، خودش هم نمیدونه که نمیتونه بدونه، برای اینکه قدرت، زور، دیکتاتوری باید ناشفاف باشه، باید نامفهوم باشه، باید بوقلمون صفت باشه، باید مثل جیوه بدون شکل باشه، هر لحظه یه شکلی در میاد، نمیتونه نباشه. اونی که شفافه، اونی که کاملا واضح و روشن مواضعشو میگه، اون پنداریست که حقوق مکان هست، پندار زور مکان، قدرت مکان، ناشفافه، جیوهیه، بوقلمون صفته. خب حالا یک سری چیزهایی رو در این زمان لازم نیست صحبت کنیم، خیلی چیزهای خوبی هم هستن، ولی الان لازم نیست راجبش صحبت بکنیم، الان باید تمرکز بدیم سر پیشبرد و استقرار مردم سالاری. خب حالا اون چیزهای خوبی که الان موقعش نیست راجبش صحبت بکنیم چی هستن؟ مثلا اینه که مثلا بیمه بیکاری داشته باشیم یا نداشته باشیم، نمیدونم بهداشت عمومی، بیمه های بهداشتی و طبی عمومی به عنوان یک حق ذاتی یک انسان داشته باشیم یا تحصیل رایگان داشته باشیم یا نداشته باشیم. من به همه اینا معتقدم باید داشته باشیم، ولی الانه داریم تمرکزمون رو بر این گذاشتیم که از همین لحظه کنونی، همین ثانیه فعلی، چطور چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم و باید انجام بدیم که زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم کوتاه‌تر بشه، خشونت زداتر بشه و مدیریت دوران موقت خشونت زداتر بشه و اون دوران رو هرچی کوتاه‌تر بکنیم، برای اینه که زودتر برسونیمش به انتخابات مجلس مؤسسان، پیشنهاد قانون اساسی بر اساس 5 دسته حقوق و تصویب اون، عرضم به خدمت شما، قانون اساسی پیشنهادی حقوق مدار و لایق
و اون رو به رفراندوم و همه پرسی گذاشتن به تصویب رسوندن و اون وقت شاخه های مختلف، شاخه مجریه، شاخه مقننه، شاخه قضاییه، شاخه رسانه های ملی همگانی، اینها به اصطلاح در انتخابات کاملا آزاد و مستقل توسط مردم بدون مهندسی شدن اینا انتخاب میشن، منصوب میشن، متصدی این امور میشن به نمایندگی از مردم. یه سری چیزهایی در اون شاخه مقننه هستش که جا پیدا میکنه، که مثلا ما به اصطلاح حقوق کودکان رو چجوری، مثلا تحصیل رایگان تا چه دوره‌ای، تا ابتدایی، سیکل یک، راهنمایی، دیپلم، یا حتی تو دانشگاه، یا چطور مثلا بازنشسته ها حقوق بگیرن، چقدر بگیرن، چجوری بگیرن، اینا مورد اون شاخه مقننه است. یا اینه که مثلا بله ما جمهوری خواه هستیم، ولی خب حالا جمهوریش چجوری، جمهوری پارلمانی باشه یا جمهوری ریاستی باشه، این الان موقعش نیست. این موقعش بحثش، برای بحث موقعش توی مجلس مؤسسان هست که میخواد قانون اساسی رو بنویسه، اون موقع راجع بهش صحبت میکنه. پس چیزی که اینو ببینید، یکی از کارهایی که داریم راجع به عوامل تعیین کننده پیروزی یا شکست، شکست همکاری ها برای به اصطلاح مردم سالاری، خب یکی از چیزهایی که باعث شکست میشه اینه که خود اون شخص گیج باشه، جمهوری خواه هم هست، گیج باشه، ندونه که الان موقع چه کاریه، و مردم رو و بقیه رو هم گیج بکنه که الان تمرکز روی چی بدیم. توجه کردید؟ اونا بسیار متین، بسیار خوب، بسیار مهم، ولی یا جاش تو مجلس مؤسسانه یا اینکه جاش تو مجلس شورای ملیه به عنوان به اصطلاح قوانین شاخه مقننه، قوانین موضوعه به بحث گذاشته بشه. پس یکی از عوامل مهم تعیین کننده اجتناب از گیج بودن و گیج کردنه. خب حالا این رو که بذاریم کنار، یه سری عرضم به خدمت شما چیزهایی رو بایستی که ازش اجتناب کنیم، به اصطلاح اون عوامل تعیین کننده پیروزی و شکست و سلب، عوامل سلبیشو بگیم، بعدم عوامل ایجابیشو بگیم. در درجه اول سلبی، در درجه اول نفی وابستگیه و ایجاب، عرضم به خدمت شما، استقلال، حقوق مداری، خودانگیختگیه. یعنی در یک جمله، یک شعار بسیار زیبا که مردم به صورت کاملا خودانگیخته در خیابانها خودجوش سر دادن، پشت به قدرت، روی به ملت، پشت به قدرت، قدرت‌های دولتی، غیر دولتی، داخلی، خارجی، غربی، شرقی، روی به ملت، ملت ایران، ملت‌های منطقه، ملت‌های دنیا و درامیختن با افکار عمومی. و همونطور که قلب مردم دنیا در جنبش 1401 جریحه‌دار شد از اتفاقاتی که در داخل ایران می‌افتاد، و همینجور در جنبش 1188 و همینجور در جنبش 1357، دوباره اگر که فعالیت‌ها، کنش‌ها، عملکردها حقوقی و مستقلانه باشه، نفی قدرت باشه، لاجرم چون ذاتی بشره، با بقیه انسانها، با بقیه بشرها در داخل ایران خود به خود درامیخته میشه، در منطقه درامیخته میشه و در دنیا. در منطقه مثلا افکار عمومی منطقه به دولتهاشون اجازه نمیدن به اصطلاح تمامیت ارضی ما تجاوز کنن، یا به قشون خارجی، قدرت‌های دوردست، امریکا، اسرائیل، فلان، اجازه نمیدن افکار عمومی اون کشورها که قشون کشی رو اجازه بدن به دولت‌های مطبوع خودشون. خب پس نفی وابستگی به قدرت‌ها یک سلب بسیار مهمه. خب این نفی وابستگی نه فقط قشون و اسلحه، بلکه وابستگی در قلمرو اقتصادی، پول بگیری، امکانات بگیری، وابستگی در قلمرو فرهنگی، رسانه بگیری، در قلمرو اجتماعی، در قلمرو سیاسی هم که به طریق اولا. اینها رو همه رو بایستی که با خودمون، با خودم، با خودت، تک تک ماها سنگامون رو بابکنیم که آقا میخوایم بالاخره مشارکت بکنیم در کوتاه‌تر شدن زمان رسیدن، طول زمان رسیدن سقوط فیزیکی این رژیم یا نمیخوایم. اگه میخوایم ایناییست که عرض میکنم سلب باشه. سلب دیگه نفی خشونت. هر نوع خشونت، خوشبختانه کل ملت ایران، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران، نفی خشونت نظامی، خشونکشی قدرت ها رو دیگه جا انداختن در دنیا، در افکار عمومی دنیا که امریکا به خودش جرأت بده به ما حمله بکنه. حالا در داخل اسرائیل متاسفانه مردم اسرائیل در جنگ روانی قدرت ها علیه مردم شکست خوردن و بسیارشون هنوز خشونت و خشونت پرستی و خشونت گستری رو در ذهن دارن. ولی ما لازم نیست عکس العمل بشیم، میتونیم عمل بشیم، میتونیم کنش باشیم و اسلحه رو در دست سرکوبگران خرد و کلان بی اثر کنیم. کلانش این دوتایی که اسم بردن، بقیه شون هم همینجور، امریکا، انگلیس، اسرائیل، بقیه، و خوردشن واقعا ناچیز اون گروه های خشونت گستری که به خصوص در حد مرزهای کشور ما هستن. متاسفانه بعضی از گروه های که در خطه کردستان مستقر هستن، اینها به راحتی، من یه جا بحث آزادی داشتم در فرانسه در مورد استقلال، یکی از کسانی که خودش نماینده به اصطلاح یک حزب کردستان معرفی میکرد در اونجا شرکت داشت، در اون وهله اول اومد گفتش که اگر که کسی به ما بگه، کسی اصلا راجع به این حرفا حرف نزد، داشتیم راجع به استقلال صحبت میکردیم، کسی اگر که بیاد بگه که ما از اسرائیل پول و اسلحه میگیریم، اونو میبریمش دادگاه. همه به همدیگه نگاه میکردن، اصلا کی همچی حرفی زد؟ پس یه چیزی هست که تو داری از همین اول داری سعی میکنی گربه رو دم حجله بکشی. من این نوید در دلم هست که این خشونت زدائی در قلب و روح مردم ایران واقعا ریشه دوانده و به خصوص مردم مناطق مرزی ایران. بس که دود خشونت تجزیه و جدایی و تجزیه طلبی و جدایی طلبی و حالا با تزویر اسم رمز فدرالیسم خشونت رو تحمیل کردن به مردم اون منطقه. مثلا مردم کردستان بسیار متنفرتر هستن از خشونت گستران تا مثلا مردم خراسان یا شیراز. مردم اون منطقه بیشتر صدمه دیدن از خشونت گستریه که اون احزابی که فکر مثل کموله، مثل دموکرات اینا که فکر میکنن ولایت مطلقه دارن بر مردم، میخوان به هر ترتیبی شده به قدرت برسن، میدونن جایگاهی ندارن، پایگاه مردمی ندارن و وابستگی به قدرت ها و با تجزیه ایران به اسم فدرالیسم میخوان به قدرت برسن، واسه اینه که به اصطلاح میدونن خودشون پایگاه و جایگاهی ندارن. خب حالا این نفی خشونت فقط اسلحه و قشون نیست، خشونت ها در جنگ روانی هم مهمه. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگیه که ما مردم در اون وسایل، توانایی و دانایی دفاع پیروزمندانه از خودمون رو داریم. مثلا همین یکی که الان ذکر کردم که به اصطلاح خشونت گستری، در یک جلسه‌ای که برگزار کنندش یک گروه حقوق بشری بود، این همون آقا رو آورده بودن و وسط چیز بود، این اعتراضات به مناسبت قتل دولتی مهسا بود. این اولا میگفتش که این مربوط به کردستان، مربوط به بقیه نیست. ثانیاً الان دیگه بس دیگه، تظاهرات و شعار دادن اینا بس دیگه، بایستی که کار عملی و حرفه‌ای کرد. همینو سری میگفت و ازش میگذشت. هی میگفتیم خب آخه یعنی چی جوری اینا، نه نمیشه با مردم فلان. بالاخره من گیرش انداختم که آقا یعنی چی؟ صبر کن ببینم یعنی چی که میگی باید کار حرفه‌ای کرد؟ واضح و روشن بگو. دیگه گیر افتاد، مجبور شد بگه یعنی آموزش جنگ، کوکتل مولوتوف، مسلسل، اینه که به اصطلاح برخورد مسلحانه. نمیپذیره. هموطنانی که در خطه کردستان هستند بیشتر از بقیه نمیپذیرن و اینا رو منزوی کردن. اصلا این چیزا دیگه جایی نداره. الان توی ترکیه ببینید اون حزبی که آقای اوجالان به اصطلاح رکنش بود و نمایندش بود، اینا میخوان خودشون رو به اصطلاح منحل بکنن و قبل از اون حتی اسلحهشون رو بذارن زمین. اصلا بابا قرن 21مه، نیم قرنم، ربع قرنم گذشته از این قرن 21 دیگه. این فسیل های سیاسی واقعا که هنوز باور دارن، میخواد پیر باشه میخواد جوون، اگر که یک جوونی هم به اون سازوکارهای مال جنگ جهانی رو عرض کنم که اینجور چیزا میلیشیا و چریک و پیشمرگه اون این حرف رو اعتقاد داره، 15 سالش هم باشه 20 سالش هم باشه جوون نیست، پیره، پیر فکره، فسیله، میتونه جوون بشه. اون پیر مرد و پیر زن 80 و 90 سالم میتونه جوون بشه، جوون تر از یه 15 20 ساله بشه اگر که به حقوق باور داشته باشه. خب پس نه تنها نفی خشونت نظامی و توپ و تانک و عرض شود که مسلسل و اینجور چیزها، بلکه خشونت‌های روانی، جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست، از جمله در اون جبهه های جنگ روانی جبهه هایی است که عرض شود که در نفی استقلال، اون جبهه هایی که نه نظامی ها بلکه اطلاعاتی امنیتی ها باز می کنن. چه قدرت های داخلی چه قدرت های خارجی. مگه اون شعاری که فلانی روحش شاد باشه رو تو مشهد همین اطلاعاتی امنیتی ها زیر سیبیل آقای عرض شود که نماینده به اصطلاح امام جمعه مشهد درست نکردن برای اینه که اون گروه مخالف رو بزنن؟ اون براش مهم نیست، میگه نصف ایرانم بره بره، من برسم به قدرت. حالا این قدرت طلبایی که تو مرزهام هستن میگه که 5 تا جمهوری که هیچی، 55 تا جمهوری بشه، تکه پاره بشه وطن ما ایران، ولی اون آقا به قدرت برسه بقیهش اصلا براش مهم نیست. هرچی که میگذره اینا ناموضوعتر هستن، عناصر ناموضوعتری هستن و بیشتر و بیشتر دارن ترد میشن. تو خودشون به همدیگه، به روی همدیگه اسلحه میکشن. چجور میتونن اینا آرامش و امنیت برقرار بکنن؟ برگردیم به موضوع صحبتمون، این جمهوری خواها بعضی هاشون میان میگن که نه آقا باید بریم که اینا عده و عده دارن، اینا رو باید بیاریم تو کار. آخه کموله رو حزب دموکرات کردستان، اینا هر کی اصلا هر کدومشون که توی خوزستان هم از الاحواز هم توی آذربایجان هم هستن، تو جاهای دیگه هم هستن که وابسته هستن به قدرت‌های خارجی، رو اون اصلا منافات داره با جمهوری؟ آخه یک عفتی داره، یک احترامی داره، یک کرامتی داره کلمه جمهوری. من همیشه این رژیم رو به اسم رسمیش خطاب نمی کنم که مثلا در سازمان ملل بهش میگن جمهوری اسلامی ایران، هر جام که مجبور بشم در داخل ممیزه میذارمش، برای اینکه نه جمهوریه، نه اسلامیه، نه مال ایرانه. حالا اینا که به این ریزه‌کاری توجه نکردن، خودشونم از این سه واژه و این عبارت استفاده میکنن واسه خطاب کردن رژیم حاکم بر ایران، گول خودشون، جنگ روانی خودشون هم خوردن و جمهوری رو میگن اشکالی نداره، اون حالا بیاد میگه فدرالیسم، اینا رو باید بیاریم تو، نباید یه کاری بکنیم بعدشون بیاد. بعدشون بیاد آقا جون یعنی چی بعدشون بیاد؟ مثلا میگه که نگیم بهشون اقوام، اینا بعدشون میاد. حالا از نظر من اینه که اونا رو بگیم اقوام درستم نیست، ما همه مردم ایران هستیم که در مناطق مختلف زندگی میکنیم، هموطنان ایرانی در مناطق مختلف زندگی میکنیم. حالا اصلا تعریف یک کرد چیه؟ قوم کرد، حالا اونا میگن قوم نگیم، چی بگیم؟ اتنیک بگیم. یه کمی خردسالانه کودکستانی نیست این برخورد که به توی جمهوری خواه تحمیل بکنن که نگو قوم، بگو اتنیک. خواه ترجمه اتنیک چی آخه؟ این چه دنبال لحاف ملا به قول معروف دویدن هست؟ چرا به ریشه قضیه نمی پردازیم؟ مگه وقت این گول خوردن ها هست؟ مگه وقت اینو داریم که خودمونم بشیم یک سرباز پیاده نظام قدرت ها در جنگ روانی علیه ملت ها؟ این آخه رواست؟ داریم راجع به عوامل تعیین کننده پیروزی و شکست، گول خوردن در جنگ، شکست خوردن در جنگ روانی، جنگ روانی قدرت ها علیه مردم، یکی از عوامل بسیار مهم شکست همکاری ها هست و این فعالیت هایی که داره میشه تحت عنوان کنگره و اینجور چیزها قطعا به شکست خواهد انجامید اگر یه عده‌ای مرعوب شده باشن از قدرت ها که نه اینا عده عده دارن. آقا اصلا کجا نوشته که چند تا عده عده دارن؟ هر جام که مشخص شده دیدیم که نه عده دارن نه عده دارن. آخه اینه که یارو رو میارنش توی صدای امریکا و توی بی بی سی و نشنال بقیه اون چیزا رسانه های وابسته، این دلیل بر داخل ماجرا بودن، نمیخواستم داخل ماجرا بودن ایشون نیست، این زور و قدرت فشار قدرت هاست که اینا چپونده توی گفتمان مخالفان با رژیم. اگر این رانت رسانه‌ای رو ازش بگیرن، اگر این پولایی که امنیتی اطلاعاتی های قدرت ها بهش میدن، قدرت های خارجی بهش میدن، این ازش بگیری چی میمونه ازش؟ خودش هم که بارها گفته از آزادی نمیفهمه که بله آزادی خوبه واسه مردم ایران، ولی به هیچ وجه من به هیچ قیمتی حاضر نیستم آزادی من گرفته بشه. بله ایرانم خب بله، ولی ما اینجا دوست داریم، آشنا داریم، فامیل داریم. برای ایرانم که شما از من خبرنگار ازش پرسید که فردا اینا برن تو میری ایران؟ میگه حالا الزاماً نه، ما دوست و آشنامون و اینا اینجا هستن. حالا ایرانم که آدم نباید میخکوب بشه که. آخه توی جمهوری خواه به چه جرعتی میتونی بگی که مسئله مشروط خواهی، سلطنت طلبی، پادشاهی خواهی، پهلوی خواهی، الان اینا میترسن بعضی از واژه ها رو به کار ببرن برای اینکه مایه آبروریزیه. همونطور که تجزیه طلبا، جدایی طلبا، حالا اونا میگن استقلال، که استقلال نیست، وابستگی طلبه. حالا میترسن اونا رو بگن، میگن فدرالیسم، این پهلویستا، نمیدونم قدرت طلبای وابسته به غربم، اونام میترسن بگن پادشاهی خواه، میگن سلطنت طلب، میترسن بگن نمیدونم مشروط خواه، میترسن بگن گیجن، هم گیجن خودشون هم گیج میکنن مردم. خب این رانت رسانه یا پول و قدرته که پشت این آقا هست و بگیرین ازش، چی میمونه ازش؟ آخه تو چه توی جمهوری خواه چه آبروی ازت میمونه اگه بری نزدیک بشی به این؟ اصلا این چه انتظاری هست که بعد از 45 سال داریم کنگره به اصطلاح جمهوری خواهی میخوایم درست بکنیم، تو انتظار داشته باشی که بپذیرن بقیه جمهوری خواها که کسانی که در این نهله هستن رو بیاری توی این کنگره؟ برای اینه که نه، همه رو بایستی که به اصطلاح بعدشون میاد. آقا رجبی هم ممکنه که از وابستگی بعدش بیاد، من بگم خب پس منم برم وابسته بشم، نمیدونم، میگه که هنوز مبارزه مسلحانه. من الانه به هزار زبون گفتم و هزار زبون گفته هم تا حالا که مبارزه خشونت آمیز، گسترده تر کردن دامنه های کیفی و کمی خشونت هست. به خانم یا آقای رجبی بگم که نه بعدش میاد اگه بگم اسلحه نباید باشه؟ آخه این خردسالانه نیست؟ کودکانه نیست؟ این ضد جمهوری خواهی نیست؟ آیا این ضمانت شکست کنگره جمهوری خواهان نمیشه؟ میشه قطعا. حالا هر ایرانی حق داره به تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور. اینم میگه نگین. آقا اومده توی جلسه جمهوری خواهان میگه بله ما نمیخوایم که کشورمون تکه پاره بشه، ولی یه عده هستن که حساسیت دارن نسبت به کلمه تمامیت ارضی. مشکل اوناست، برای اینه که اگه از حالا پات صف بذاری زمین در کنار مردم وایسی، روی به ملت و پشت به قدرت وایسی، نمیتونی نگی تمامیت ارضی، یک پارچگی کشور. مجبوری بگی، باید واضح و روشن بگی. نمیپذیره ذهنیت جمهوری خواهی که ذهنیت غالب مردم ایران هست، نمیپذیره. آقا جون تو که این حرفو میزنی میگی بدش میاد، شما خودتو بی آبرو میکنی، بی اعتبار میکنی و از طرف مردم طرد میشوی و منزوی میشی. این دلیل یکی از دلایل مهمی بوده که دو دوزه بازی کردن، هم اینو داشته باشی همونو داشته باشی، وسط بازی کردن، در این حال روی دو تا صندلی نشستن، تکلیفتو با خودت و بقیه و مردم مشخص نکنی. مردم میکروفون ندارن که بیان جلوت باهات مناظره بکنن، مباحثه بکنن، ولی تردد میکنن. دلیل شکست این ائتلاف‌های آنچنانی ظرف این 45 سال، نمیدونم چی گذار و منشور مدیریت و اون و فلان و از این حرفا، غیر از این بوده؟ این چیز عجیب و غریبی نیست که من کشف رمز کردم دارم به مردم ایران میگم. مخاطب مردم ایران میدونن مخاطب من تو که خودتو جمهوری خواه خطاب میکنی و میخوای بیای کنگره درست بکنی، با این ذهنیت میخوای اونو به شکست بکشی هست. دانسته یا ندانسته، حالا بگیم اصلا ندانسته، اونا خواسته، فرقی نمیکنه. تو بیا زیر ابرو اونو بخوای با حسن نیت ورده بزنی چششو کور بکنی که دقیقا همونطوره. خب حالا یه چیزی دیگه، تبعیض ها و عدم برتری جویی و عدم برتری طلبی و هجمونی. یعنی چی؟ یعنی حق آب و گل، یعنی چون من اسمم فلان شخصه و رئیس فلان تشکیلات و فلان حزب هستم و یه کامیونم وقتی که میرم تو صدای امریکا عنوان برای من یدک میکشه اون آقا که میخواد منو معرفی بکنه، پس من اینجا یک ریاستی دارم، پس من یک برتری دارم، پس اینجا یه حرمی هست و منم در اون رأس حرم قرار دارم. نه، نمیپذیره. ایرانی نمیپذیره، تو رو طرد میکنه، منزوی میشی و اگر که راه پیدا بکنی در چنین کنگره‌هایی، اون کنگره، اون همکاری با شکست مواجه خواهد شد. داریم الان راجع به همین الان تکلیفتو روشن کن. جمهوری خواه عزیز، اونو که خشونت طلب و میلیشیا و پیشمرگه و مجاهد و چیریک و این حرفاستون، تکلیفش مردم روشن کردن. اونی که وابسته است و میگه که از خودش با عقده حقارت میگه که بیا آقای نتانیاهو، آقای ترامپ به کشور ما حمله کن، آخونده رو ببر، اونم تکلیفش معلومه، طرد شده و منزوی شده است. ولی اینه که تو هم بیای بخوای در یک جمعی شرکت بکنی، واسه اینه که از همین الانه یه کاری انجام بدی که طول زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم رو کوتاه‌تر بکنی، خب نمیتونی، طولانی‌تر میکنی. اگه وابسته باشی، اگه خشونت پرست و خشونت گستر باشی، اگر که عرضم به خدمت شما تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور رو بدت بیاد اگه بگن، تبعیض‌های قومی رو بگی، اتنیک، کشور ایران رو به ملیت، ملیت هم یک رهن، یک مفهوم مندرآوردی قدرت هاست، ملیت بعدش ملت میاد، ملت هم با ملت دولت و فدرالیسم و تجزیه و اینا، اصلا نقشه راهشون این شکلیه، اینقدر بچگانه. نمیپذیره، ملت ایران نمیپذیره. از همه پیشتر ملت ایرانی که در منطقه کردستان نشسته ساکنه نمیپذیره. اصلا کرد یعنی چی؟ یعنی تو که ادعا میکنی کردی، من اگر که تو رو تست ژنتیکی بکنم که کروموزومات ژنت و فلان این حرفات چه شکلیه، تا چند درصد به بالا کرد محسوب میشه و چند درصد به پایین دیگه کرد محسوب نمیشه. آخه بابا علمم قرن 21 هستیم، ما ربع قرنم گذشته از قرن 21، علم یه پیشرفتایی هم کرده. با کرد یعنی چی؟ لور یعنی چی؟ بلوچ یعنی چی؟ عرب یعنی چی؟ در این زمان که مسافرت ها در آمیختن های به اصطلاح ساکنین مناطق مختلف اینقدر زیاد شده خوشبختانه، که دیگه این قوم و قومیت و این حرفا دیگه اصلا داره یه چیز بی‌معنی میشه. یک هموطنانی هستن با یک فرهنگ بسیار بسیار عظیم و عزیز در منطقه کردستان با چند لهجه مختلف کردی که همشون بسیار بسیار مهم هستن و باید حفظ بشن. اون فرهنگ ها در مورد ایرانیان ساکن مناطق مختلف ایران به خصوص در مرزهای کشور اونا اهمیت دارن، حفظ باید بشن، در پیش برد و بزرگداشت اونها باید کوشش بشه، از طریق سایر ساکنین ایران، سایر فرهنگ‌های ایران و زبان‌های اونها، لهجه‌های اونها حفظ بشه، زبان‌های مادری حفظ بشه. همین چند روز پیش سال روز یا به اصطلاح روز زبان مادری بود، زبان‌های به اصطلاح مادریشون حفظ بشه ولی یک زبان مشترک و واحد داشته بشیم برای آموزش و برای به اصطلاح با همدیگه ارتباط برقرار کردن. زبان مادری را آموزش بدهیم به اونا که علاقمندن یاد بگیرن، ولی آموزش بدهیم تمام ایرانیان را به یک زبان واحد فارسی. خیلی خیلی ساده است، چیز عجیب و غریبی نیست. اینم بعضی ها بعدشون میاد که اینو بگی. من نمیتونم کاری بکنم. ممکنه که یه دزدی هم بخواد خونه من دزدی بکنه، از اینه که من در خونم رو قفل میکنم بدش بیاد. آخه این چقدر بچگان است این حرف، که آخه بدش میاد یعنی چی؟ که تو جمهوری خواه میای توی جلسه جمهوری خواه هم مطرح میکنی. خب بعدی نفی داریم سرپا رو میگیم، نفی هر گونه تبعیض قومی که از دید من نباید راجع به صحبت بکنیم و به همه فرهنگ ها احترام بذاریم و عرض کردم، ولی جنسی، زن یا مرد، اونم که دیگه همه دارن میگن، ولی در مورد عقیده چی؟ هر نفی هر گونه تبعیض، چه تبعیض مثبت چه تبعیض منفی، برای باورهای دینی و دنیوی. و دنیوی یعنی چی؟ یعنی یه کسی مسلمونه نمیتونه بگه تو اگه مسلمون نیستی باید بری تایی صف، یا اصلا داخل آدم نیست آنچه که رژیم ولایت مطلقه فقیه میگه. اون نه، اونو نمیپذیریم ما. عکسش هم همینجور، اگر دولت کلیمی اسرائیل میگه من نسل برتر و برگزیده هستم، ما نمیپذیریم. بسیاری از کلیمیان این رو نمیپذیرن، همونطور که بسیاری از مسلمانان بسیار باورمند به دین اسلام نمیپذیرن این گفتمان جعلی و دروغی که به اسم اسلام اینا دارن تو حلقوم مردم فرو میکنن، نمادش هم ولایت مطلق است. نه، نمیپذیرن. ولی در این حال نمیپذیریم که عقاید دینی هم تحمیل بشه به مردم. یعنی چی؟ یعنی دین لائیسیته درست نمیکنیم. لائیسیته رو بعضی از اینا که خودشون رو لائیک میخونن یه چیز عجیب غریبی درست کردن که اگر اونا بیان سر کار تئولوژیک تر از دین رژیم تئولوژیک ارزم به خدمت شما این رژیم ولایت مطلقه فقیه میشه. اینا میگه من جمهوری ام ولی ضد جمهوری ام، اینا میگه من اسلامی ام ولی ضد اسلامی، این میگه من ایران، جمهوری اسلامی ایران، ولی ضد ایران و ایرانیه. اونم که میگه لایق، ضد لایسیت هست. پس عدم تبعیض، نفی هر گونه تبعیض برای باورها، به خصوص چه باورهای دینی چه باورهای دنیوی، نه تبعیض مثبت نه تبعیض منفی، هر دوتاش بسیار مهمه. و این هست لایسیته. لایسیته به معنی دین ستیزی نیست. لایسیته به معنی تبعیض مثبت برای یک باور غیر دینی نیست. لایسیته اینه که مردم به اینه که عرض کردم باور داشته باشن، از توی خودشون یک انسانهایی رو انتخاب بکنن که یک قانون اساسی لایق رو بر اساس حقوق پنجگانه پیشنهاد بکنن به مردم ایران. خب حالا یکی دو دقیقه بیشتر نمونده از وقتم. من عرض میکنم که هدف، وقتی که میگیم هدف ما مردم سالاریه، نمیتونه وسیله و روش و ابزاری که به کار برده میشه خانایی نداشته باشه با اون هدف. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان نمیتونیم بگیم که خشونت لازمه برای اینه که برسیم به یک رژیمی که صلح‌جوه. نه، این به معنی دفاع از خود نیست. نفی خشونت به معنی اینه که سرتو بنداز پایین، بذارن تو سرت، گردنتو بذارن از سر تحتن جدا کنن نیست. دفاع بسیار مهمه، ولی قبل از اینه که به اصطلاح حمله ای انجام بشه، آدم میتونه یه کاری بکنه که این اسلحه‌ای که این شمشیری که میخواد بزنه گردنتو بندازه، سرتو دلا کردی، این اسلحه در دستش بی اثر بشه. میشه همچی کاری؟ بله که میشه. کجا شده؟ همینجا در ایران ما کردیم این کارو. ما این 45 ساله که اینا حاکم بودن بیکار که نشستیم، که با همدیگه در تعامل بودیم و یکی یکی غربال شدن اون تعامل ها و فعالیت هایی که واکنش بودن، فعالیت نبودن، کنش نبودن، واکنش بودن و از جنس این رژیم بودن، مثل فرقه رجوی، مثل فرقه پهلوی، مثل فرقه پیشمرگه، مثل امثال هم. میگه من نباشم بیام سر تو، نباش من بیام سر کار، من که اومدم از اونم بدتر بکنم، هیچ اشکال نداره. میپذیریم همچه چیزی رو؟ نه، نمیپذیریم. هدف رو مشخص کردیم، استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری. مردم سالاری، نه زور و قشونت سالاری، مردم سالاری. و این مردم سالاری و بدون حقوق مداری امکان پذیر نیست، و این حقوق مداری در ذات ما هست. باید به اون آگاهی داشته باشیم و باید به اون عمل بکنیم و در احقاق حقوق بکوشیم، از جمله حق صلح و دوستی، خشونت زدایی، حق خودانگیختگی، استقلال و آزادی، حق اطلاع، مطلع، اطلاع رسانی، اطلاع یابی و اطلاع رسانی. از وقتی که دادید بسیار ممنون هستم، با امیدی که مردم، جامعه مدنی، جامعه سیاسی رو بیاره تو خط حقوق مداری برای یک تشکیل یک کنگره حقوق مدار. خیلی ممنونم از وقت.
با سپاس فراوان امیدوارم که چنین